ساعت 15 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پلیس با معترضان در شهر هامبورگ درگیر شد. 4 کشور عربی می گویند اقدامات تازه‌ای علیه قطر انجام می دهند. و دست کم 10 نظامی ارتش مصر در حملات انتحاری کشته شدند. سلام، عصر جمعه شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. پلیس آلمان صبح روز جمعه بار دیگر با معترضان به نشست رهبران 20 کشور صنعتی دنیا معروف به G20 در هامبورگ درگیر شد. آسوشیتد پرس گزارش داده پلیس از ماشین‌های آب‌پاش و اسپری فلفل برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده است. خبرگزاری آلمان گفته است دست کم 25 خودرو از جمله یک خودروی پلیس در غرب شهر هامبورگ به آتش کشیده شده است. عصر پنجشنبه هم پلیس با معترضان درگیر شده بود که منجر به زخمی شدن چند نفر از نیروهای پلیس شده است. نشست دو روزه رهبران گروه 20 روزهای جمعه و شنبه برگزار می شود. اما امروز نخستین جلسه نشست دو روزه رهبران گروه 20 بود. همکارم مرتاد میردامادی پیگیر این موضوع بود و با ما در استودیو است. آقای میردامادی، توی نخستین جلسه گروه 20 چه مسئله مطرح شد؟
توی اجلاس گروه 20 سه تا مسئله عمده توی دستور کار قرار گرفته. یکی اتفاق نظره کشورهای شرکت کننده در این اجلاس هست در مورد تجارت جهانی، و بعد وضعیت آب و هوای جهان، و مسئله سوم که مورد علاقه به خصوص اتحادیه اروپا و آلمان هست، یعنی مسئله مهاجران، جزو سه تا موضوع اصلی هست که در این اجلاس به بحث گذاشته میشه. جلسه امروز صبح مشخصا اونجوری که از خبرگزاری ها برمیاد پیش کشیدن موضوع معاهده آب و هوای پاریس هست و فشار بیشتر روی ایالات متحده که تصمیم خودش در مورد خروج از این اجلاس رو درش بازنگری کنه و بازبینی بکنه. از جمله اونها یک بیانیه مشترکی کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین امضا کردن و پخش شد در اجلاس که اونجا از آمریکا خواستن، یعنی از اجلاس گروه 20 خواستن که به آمریکا بیشتر فشار بیاره که تعهد پایبندی خودش به معاهده پاریس رو دوباره اعلام بکنه. خانم تریزا می نخست وزیر بریتانیا هم قبل از، یعنی امروز صبح، با شبکه بی بی سی صحبت کرده. اونجا گفته که از تمام توان خودش استفاده خواهد کرد که نه دوباره مذاکره بشه در مورد مفاد معاهده پاریس، بلکه آمریکا یک بازنگری بکنه و دوباره تعهد خودش رو اعلام بکنه.
همیشه برگزاری نشست رهبران 20 کشور صنعتی دنیا معروف به G20 حواشی زیادی داره. یکی از مهمترین حواشی اعتراض هایی هست که اطراف این نشست پیش میاد. میتونید کمی از حاشیه های اجلاس 20 برای ما بگید؟
اونجوری که شما هم توی خبر رو گفتی، از دیروز برخوردای خیلی صریح و خشونتباری بین تظاهر کننده ها، یعنی مخالفان سرمایه‌داری جهانی و تجارت جهانی، که اجلاس گروه 20 رو محمل خوبی میدونن برای بیان اعتراضهای خودشون، دیروز این اعتراضات شروع شد که به تقابل خیلی گستردهی بین پلیس هامبورگ و تظاهرکنندگان منجر شد. و بعد از اون هم تا نیمه های شب، اینجوری که خبرهای مختلف میرسه از هامبورگ، توی محله های مرفه شهر آتی زدن ماشین ها ادامه داشته، تظاهرات به شکل پراکنده بوده. اونجوری که آمار دادن یک 30 نفری تا حالا دستگیر شدن و بیش از 100 مامور پلیس زخمی شدن. ولی علارغم همه اینها، اون تصویری که دولت آلمان داره میده اینه که به هر حال هامبورگ متن خانم مرکل بوده، و اینی که این شهر بزرگ که مرکز تجاری آلمان هم به نوعی توصیف میشه رو انتخاب کردن، میگن که میخوان باز بودن جامعه آلمان رو نشون بدن و باز بودن گروه 20 رو نشون بدن که حتی برای مخالفای خودش هم جا باز کرده که صدای اعتراض اونها هم شنیده بشه.
بحث های مطرح شد در آستانه برگزاری این نشست در مورد اینکه قرار هست امروز برای نخستین بار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار کنه. چه جزئیاتی داریم در مورد این دیدار؟
موقعی که امروز صحبت این بود که اجلاس گروه 20 امروز شروع میشه، شاید خود خبرها و حواشی مربوط به اولین ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در قالب رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه بیش از خود اجلاس توجه رسانه ها رو به خودش جلب کرده بود، مشخصاً به خاطر اینکه این اولین دیدار در یک حالتی داره صورت میگیره که به گفته وزیر خارجه آمریکا روابط دو کشور در پایین ترین سطح ممکن هست. همه چشمشون به این ملاقاته که برخورد این دو نفر با همدیگه و ارزیابی این که این دوتا از همدیگه و سیاست هایی که دارند و تبادل نظرشون راجع به اونها چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت، آیا باعث خواهد شد که روابط دو کشور به نوعی ارتقا پیدا بکنه از این سطحی که هست یا نه. به طور مشخص موضوعاتی که درش صحبت شده و همه پیش بینی کردن که سران این دو کشور راجبش صحبت بکنن، یکی مسئله بحران اوکراین و کریم است و بعد از اون مسئله سوریه و منطقه امن و پرواز ممنوعی که آمریکا پیشنهاد شده و مناطق امن و خالی از تنشی که روسیه. بنابراین همه منتظر اینن. این ملاقات قرار امروز بعد از ظهر صورت بگیره.
ممنونم از شما مرتضی میردونیدی همکارم، موضوعهای مرتبط با نخستین جلسه گروه 20 در هامبورگ رو بررسی کرده بود و همراه با ما بود. ادامه خبرها. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر میگویند با خودداری قطر از پذیرش شروط آنها اقدامات جدیدی را علیه این کشور اجرا میکنند. وزیران امور خارجه چهار کشوری که با قطر قطع رابطه کردند در بیانیه خود گفتند مخالفت قطر با درخواست آنها برای حل مناقشه اخیر اثبات میکند که بنوشته آنها دوحه با گروههای تروریستی مرتبط است. این بیانیه پس از نشست اخیر وزیران خارجه عربستان، مصر، امارات و بحرین منتشر شده است. در همین حال وزارت خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرده که مناقشه اخیر بین قطر و کشورهای عرب میتواند مدت زیادی ادامه پیدا کند و به تنش کشیده شود. در خبر دیگر، حمله انتحاری به دو پاسگاه بازرسی در شمال شبه جزیره سینا در مصر باعث کشته شدن دست کم 10 نفر از نفرات ارتش این کشور شده است. مقام‌های امنیتی مصر گفتند که این حملات روز جمعه نزدیک مرز مصر با نوار غزه روی داده و در اثر آن دست کم 16 نفر از افراد ارتش مصر زخمی شدند. از زمان کنار گذاشته شدن محمد مرسی از قدرت در مصر، شبه جزیره سینا شاهد حملات متعدد گروه حکومت اسلامی علیه ارتش مصر بوده است. اما برگردیم به ایران. کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام خبر داده که 4 شهروند مسیحی دیگر در ایران به زندان‌های طولانی محکوم شدند، طوری که این نهاد مستقر در لندن گزارش داده هادی عسکری، کاویان فلاح محمدی و کشیش ویکتور به تمرز هر کدام به 10 سال زندان و امین افشار نادری به 15 سال حبس محکوم شدند. بشنویم صحبت‌های منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18، که در مورد جزئیات این احکام به رادیو فردا میگه:
در تاریخ 3 جون 2017 که همین 13 خرداد باشه، 4 نفر از مسیحیان ایرانی که از جمله اونها کشیش ویکتور به تمرز، آقایان هادی عسکری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری به احکام زندان دراز مدتی محکوم شدن به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون و اتهامی که اقدام علیه امنیت ملی از طریق راه اندازی و اداره کلیساهای خانگی عنوان شده محکوم شدن. احکام این دوستان از 10 سال تا 15 سال بوده، به علاوه اون هر کدوم به مدت 2 سال هم ممنوع خروج شدن. قاضی این پرونده آقای احمدزاده در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران بوده.
آقای برجی، هفته پیش هم شورای کلیساهای همگام در واقع از صدور حکم زندان‌های طولانی مدتی برای 4 مسیحی دیگه در ایران خبر داده بود. گفته بودید که 3 نفر از اونها غیر ایرانی هستند. جزئیاتی میتونید در مورد اون محکومیت‌ها هم بدید؟ گویا قاضی اون پرونده هم همین قاضی پرونده مذکور هست.
بله، آقای احمدزاده در این سال جاری چند تا پرونده رو به این ترتیب حکم زندان صادر کردن برای مسیحیان ایرانی. توی اون پرونده باز اسم 4 نفر مطرح بود. یکی از اونها آقای ناصر نورد گوتپه، نوکیش مسیحی ایرانی بودن و 3 شهروند تبعی کشور آذربایجان هم در میان اونها بودن که برای مسافرت تفریحی و بازدید از دوستان مسیحیشون به ایران سفر کرده بودن و در یک جمع خانوادگی با مسیحی مسیحیان دیگه دستگیر شدن، مدتی رو در زندان گذراندن و انفرادی و دوران بازجوییشون که تمام شد به غیر وثیقه آزاد شدن، ولی در همین ماه جاری برای اونها هم احکام زندان دراز مدتی 10 سال زندان و 2 سال ممنوع خروجی صادر شده بود.
مشخص شده که به چه اتهامی این کسانی که نام بردید محکوم شدند؟
بیشتر مسیحیانی که این روزها با این احکام مواجه میشن اقدام علیه امنیت ملی عنوان اتهام اصلیشون هست. مصادیق این اتهام در مورد هر کدوم ممکنه تفاوت داشته باشه، از شرکت در کلیسای خانگی، تشکیل کلیسای خانگی، ولی خب به ندرت من موارد دیگه رو هم میبینم در دادنامه عنوان میشه. مثلا براندازی نرم نظام در مورد این گروه مطرح بوده، از طریق ارتباط با یک کلیسایی که در آذربایجان بوده و همینطور در سوئد. به همین خاطر به این مدت زندان محکوم شدن.
منصور برجی بود، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیسای همگام در لندن، که با رادیو فردا گفتگو میکرد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سفیران نزدیک به 50 کشور روز پنجشنبه از زندان اوین در تهران بازدید کردند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، این بازدید به درخواست سفیران کشورهای خارجی مقیم ایران صورت گرفته. از کیان معنوی بشنویم.
گزارش ها از رسانه های ایران حاکی از آن است که ده‌ها سفیر خارجی مقیم ایران در پی درخواست خود روز پنجشنبه توانستند از بخش‌هایی از زندان اوین دیدار کنند. پیشتر نیز برخی از سفرهای خارجی با هماهنگی ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی و سازمان زندان‌های ایران بازدیدی از کانون اصلاح و تربیت تهران داشتند. روز پنجشنبه رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران از شگفتی سفرهای خارجی از به توصیف این سفیران وضع مطلوب این زندان سخن به میان راندند. از آن جمله سفیر پرتغال در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی از زندان اوین به عنوان یک مدل خوب که او را شگفت زده کرده نام برد، و سفیر کره جنوبی که گفته است چیزی که برایش خیلی جالب بوده این است که در اوین زندانیان لباس فرم ندارند، اسمشان روی لباسشان نوشته نشده و درهای زندانها بسته نیست. این سفیر همچنین گفت که شرایط بهداشتی و تغذیه خوبی در زندان حاکم است. رادیو فردا از تغییر رحمانی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق و همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی در ایران، ارزیابی وی را از دیدار سفیران خارجی از زندان اوین جویا شده است.
این دیدار یه دیدار به صلاح مهندسی شده است. اینا دیدارا قبلش میان بند آماده میکنن، بعد زندانی ها که باید از بند خارج میشن و بعد یه سری گفتمانای ساده بعضی از زندانیان نشان میدن و دیگه صورت میگیره. واقعا خب چهره زندانهای ایران اونطور نیست که سفیر کره جنوبی یا سفرهای دیگه میگن. سفیر کره جنوبی میگه این زندانها با زندان کره جنوبی هم حتی بهتره. میشه گفت بله این بند برای چند ساعت بند مناسبی بوده، که واقعیت که شرایط زندان‌های ایران مناسب نیست.
رادیو فردا از تغییر رحمانی، فعال سیاسی، هدف از مهندسی دیدارها از زندان‌های ایران را جویا شد.
اینو نمایشا یه معنی دیگه هم داره. معنیش اینه که آقای جواد لاریجانی توی مناظرهای تلویزیونی داخل کشور به نهادهای حقوق بشری شدید حمله میکنه، از یک طرف دیگه تلاش میکنه که سفرا رو بیاره و یه نمایش حقوق بشری بده. به نظر من این سفرا میدونن چه خبره، خود مقامات هم میدونن چه خبره، چون شما فقط کافیه روزنامه‌های ایران و گزارش چهره های رسمی حکومت رو درباره وضع زندان های ایران، نه زندانیان سیاسی. به نظر من رئیس قوه قضاییه برای این کار باید اقدام عملی انجام بده. اقدام عملی انجام دادن هم برای زندان های ایران در سیاست آقایان نیست.
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در مراسم بازدید سفرای خارجی مقیم تهران از زندان اوین، ارائه تسهیلات و خدمات مختلف در زندان‌های ایران و توجه ویژه به موضوعاتی نظیر بهداشت و سلامت را در مقایسه با برخی زندان‌های کشورهای دیگر بی‌نظیر خوانده است و گفته که زندانبانان در زندان‌های ایران با زندانیان رفتاری انسانی و دوستانه دارند. وضعیت نگهداری زندانیان در زندان‌های ایران به خصوص زندان اوین تاکنون بارها از سوی زندانیان، فعالان سیاسی، حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری جهانی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است.
کیان معنوی در مورد دیدار سفیران نزدیک به 50 کشور از زندان اوین در تهران گزارش میداد. تا 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.